صفحه 72. ناچار میبایست پراکنده شوند و در دسته های کوچک سعی کنند از راه های فرعی خود را به قلب پاریس برسانند و سپس در میدان اوپرا باز به هم بپیوندند. مارک ورون را دید که به هنگام گذر از برابر دهانه آبروی کنار خیابان هفت تیر خود را در آن میانداخت. ورون که متوجه نگاه مارک شده بود با خنده به او گفت: حق استراحت دارد، کارش را کرده است. ولی بوشار از دور انداختن کارد درازی که جیبش از آن باد می کرد سرباز زد. او آن را تنها برای خودنمایی به رخ می کشید، زیرا همان مشتهای سنگین برایش کافی بود. سنت لوس بازوی مارک را رها نکرده بود و مارک بیش از آن سرگرم بود که متوجه این دست اندازی که مایه بیزاریش بود بشود. رنگ پریده و به هیجان آمده بود. بلند حرف می زد و نمی دید که ناخدای عاقل چگونه سکان کرجی را گرفته رو به چپ می برد و بدین سان او را از روی سبزه های حاشیه کنار خیابان عبور داده به سوی بیرون شدن رهبری می کند. مارک مانند بچه ها خوش داشت که چمن ممنوع را زیر پای خود حس کند و دلش می خواست بیستد و یک شاخه پرشکوفه بلوط هم بکند، ولی پلیس حرکت جناحی را پیش بینی کرده بود و هزیمت را تسریع کرد. خواه ناخواه ننگ و ناموس همگانی در برابر تشویش نجات فردی جا خالی کرد. ناچار پا به فرار گذاشتند. در نزدیکی های کلیسای مادلن در بیرون آمدن از یک کوچه تنگ، آن چهار رفیق که بازماندگان نادری، تنی چند کشتی شکسته از ستون تظاهر کنندگان به دنبالشان بودند، به موجی از پلیس ها برخوردند که لباس شخصی به تن داشتند و سخت آنها حمله ور شدند. درگیری کوتاه اما وحشیانه بود. مارک همینقدر فرصت آن یافت که ببیند بوشار با چند تن پاسبان در افتاده، یکی را بر زمین انداخته، خود روی آن غلطیده، پاسبان دیگری روی او افتاده است و دیگران او را زیر لگد گرفتند. سینه پهناور ورون نیز از ضربات مشتی که بران فرود می آمد مانند تبل صدا می داد و یک باره بازوی مارک چنان به شدت کشیده شد که مارک تلو تلو خورد و چیزی نماند که بیفتد. یک چیز فولادی قبضه یک شمشیر را دید که نزدیک چهرش فرود آمد و خراشی سبک بدان داد، خود را چند قدم آن سوتر باز یافت و سنت لوس که بدین سان او را از یک ضربت کشنده برکنار داشته بود همچنان بازوی او را گرفته بود. پا به گریز نهادند و از پیچ و خم کوچه هایی که تار عنکبوتی به گرد خیابان می کشید گذشتند و پلیس هم دنبالشان می کرد. مغازه ها با شتاب بسته می شد. مارک چیزی نمی دید. خون روی ابروانش روان بود و سرش منگ بود. فریادهای تعقیب کنندگان را پشت سر خود می شنید. می گذاشت که سنت لوس او را با خود بکشد و این یک هیچ تردیدی نشان نمی داد و از راه خود مطمئن بود. پس از یکی دو پیچ در سوک یک کوچه، لوس به لطهای بسته یک دکان کلاه فروشی زنانه مشت کوبید، صدا می زد: آنی. تنکه آهنی که پایین در را می بست به چابکی بالا رفت. برای گذشتن می بایست دوتا شد. لوس مارک را پیشتر راند و خود به چهار دست و پا به دنبالش آمد. دست های زنانه ای گوش های پسر جوان را گرفته می کشید. تنکه آهنی پشت سرشان فرود آمد. آنان در تاریکی زانو زده بودند. پاسبانی در بیرون نعره می کشید و تند بر تخته های دکان می کوبید. مارک که می کوشید برخیزد، نفس خندانی را نزدیک گونه خود می شنید که می گفت: هیس. و دستهایش که می‌خواست به جایی تکیه کند در خم زانو به دو پا چنگ انداخت. خاموش و بی حرکت ماندند و دخترها جلوی خندهشان را می‌گرفتند. صدای سوت آمرانه ای مرد را که لجوجانه بر تخته ها می‌کوفت احضار کرد. ناچار شد ناسزاگویان به عمده قوای پلیس بپیوندد. آنجا نبرد همچنان می‌قرید و کارهای واجب تری در پیش بود. خاموشی به کوچه باز آمد. آنگاه مارک که سر تبدارش آرام می گرفت توجه یافت که در تاریکی روبروی دختری زانو زده به زانو افتاده است. او می گوید: روز بخیر. مارک گفت: شب بخیر. و دختر خندید و گفت: و حالا چه می شود که همدیگر را ببینیم؟ از جا برخواستند و به جای برق شمعی روشن کردند که شعله دراز و دودالودش در فرو رفتگی دستی پنهان بود. خود را به همدیگر معرفی کردند. دو دختر بودند، ژینت و ملانی. دو خواهر 17 و 20 ساله. بزرگتر با موهای مشکی و کوچکتر موهای سرخ با پوستی به سفیدی شیر. و البته هر دوشان بزک کرده. چینهای کوچک خندانی در گوشه چشمهای رخشان و باد کرده و پوزه هایی پیش آمده مانند دو راسوی کوچک. ملانی معشوقه سنت لوس بود. احتمالاً نیز ژینت. آری، در خانواده آنچه از خوب و بد هست با هم سهم می کنند. فراوان خنده و گفت و شنود میانشان در گرفت. دخترها هر دو یک چیز را در یک زمان حکایت می کردند یا که آن را یکی پس از دیگری با کلماتی یکسان باز می گفتند و هر دو سخت می خندیدند، چنان که گفتی در بار دوم حکایت شیرین تر می شد. آنان دست بر هم می کوفتند و از ماجرا شادی می نمودند و چه شانسی داشتند که روی چهار پایه ایستاده از درز پیش نمای دکان نگاه می کردند و در همون اثنا لوس که دنبالش کرده بودند آمده به تختها کوفته بود و برای آنکه به شادمانیشان چاشنی ترس و لرزی بدهند به خود می گفتند که نرخرها ساعتی دیگر بر می گردند و آنجا را بازرسی می کنند. سنت لوس می گفت تا سرمان بالای دار نرفته آخرین جام را سر بکشیم و آواز می خواند مردن در راه ملانی از هر سرنوشتی شیرین تر است. ونی ژینت که او نیز آماده بود در راهش بمیرند با کنجکاوی به چهره مارک می نگریست و این یک از خشم رو بر می گرداند. با هم در آن تاریکی شام ساده‌ای خوردند و مارک تا جایی رام شد که سرانجام می‌گذاشت لقمه در دهانش بگذارند و حتی انگشت ژینت را که شکلاتی شده بود لیسید. ولی ژینت فریاد برداشت. طول سگ گازش گرفته بود. مارک پوزش خواست و شرمنده از جا بلند شد و گفت که دیگر به خانه باز می‌گردد، اما آن ستن دیگر اعتراض کردند. خیابان هنوز پراشوب بود و رفتن خطر داشت. ژینت از در نیمه باز بیرون خزید و برای اکتشاف بیرون رفت. بازگشت و اطمینان داد که پلیس راه‌های خروجی آن محوطه را بسته است. مارک ایمان به راستگویی او نداشت و برای رفتن اصرار می‌ورزید. دیگران بدان رضا ندادند. خراشی که برگونه داشت او را در نخستین نگاه لو می‌داد. ژینت هم متوجه شد که سرشانه نیم تنش پاره شده است. مارک را واداشت که آن را به در آورد تا برایش بدوزد. هنگامی که مارک نیم تنش را میکند، از خلال سوراخ‌های پیراهن ژنده پاره کشف کردند که شانه‌اش سرخ است و کبود و سبز و کوفته است. برای چه نمیگفت؟ بدین سان برای ژینت و ملانی فرصتی پیش آمد که معلومات پرستاری خود را نشان دهند و بدان دلبسته می شدند. دیگر آن شب از بیرون رفتن سخنی در میان نبود. به مرتب کردن جا پرداختند. در پستوی دکان که به اندازه دوتا گنجه بود و پنجره‌ای هم نداشت، یک تخت نیمکتی بود که بازش کردند و تشک‌های آن را بر زمین نهادند. خب، جنگ بود، و حالا هر کدام را که می‌خواهی انتخاب کن. مارک سخت ناراحت و براشفته و بیزار بود. هر گونه وسیله‌ای می‌جست تا شانه از این کار خالی کند، ولی هیچ راهی نبود. دو دختر میزبان به سادگی و بسیار خودمانی خود را عرضه می‌کردند. چه از این طبیعی‌تر؟ مارک نمی‌توانست این دخترهای مهربان را از خود برنجاند و ادای یوسف پیغمبر را درآورد. چون این نقشی پسند دل او نبود، هیچ عذر و بهانه‌ای نداشت. لوس که انتخاب خود را کرده بود، به دیدن درماندگی مارک، مانند یک رفیق خوب به او گفت، می‌خواهی عوض کنیم؟ مارک آماده بود که سیلیش بزند. شرمنده و خشمگین به ژینت کمک می‌کرد تا تشک را پشت رو کند. دخترک در گوش او زمزمه کرد، اهمیتی ندارد، اگر نمی‌خواهید، همینقدر عداش را درمی‌آورید. هر کدام من یک طرف می‌خوابیم. این گفته به دل مارک نشست. شمع را خاموش کردند. هر کدام یک طرف بخوابند. گفتنش آسان بود. جا چنان تنگ بود که یا می‌بایست بالا بود یا پایین. و اگر دست درازی می کردی به رخت خواب دیگر می رسیدی که آن دوتای دیگر در آن برای شروع کار منتظر نمانده بودند. ژینت با خاکساری عذر می خواست. من زشتم؟ مارک از سر اعتقاد گفت نه. نه، به راستی برای این نبود. ژینت می کوشید که بفهمد. فرض کرد که مارک دیگری را دوست دارد و می خواهد به او وفادار بماند. مارک نخواست او را از اشتباه بدرآورد. دختر این فداکاری را زیبا یافت. او خود به چنین وسواسی عادت نداشت. ژینت سر روی پشتی نهاده پرچانگی می کرد. کودکانه، هرزه، دلنگیز و هنوز درست کار. مارک که هر کار می کرد باز دهانش تقریباً به گوشه لبهای جنبنده و پرگوی او تکیه داشت، شیره بادام تلخ و شیرین این لبها را می مزید. و به هر کمترین حرکتی که می کرد، پوزبند از سر نیروهای زمینی بر می داشت. جرأت نمی کرد تکان بخورد و طبعاً درست در آن دم که او به او قوت می گفت نه، آن نیروها گفتند آری. و پس از آن مارک در خشم شد و از خود بیزار گشت. و اما دختر شیفته که همچنان می پنداشت که او به معشوقه خیانت دیده خود می اندیشد، می کوشید دلداریش دهد. چیزی نخواهد دانست. ولی مارک دیگر تاب نمی آورد. هوای این پستو خفش می کرد. ژینت با خاکساری برخاست و در حالی که آن دو تن دیگر در خواب بودند، در مغازه را به روی او باز کرد و مارک در آن دم که از آن راه گربه رو بیرون می سرید، زانوهای دختر را بوسه داد. خیس از عرق، سرگشته، تبدار، خود را در سرمای شب آوریل بازیافت. مارک خیشتن را از مبارزه با خواهش‌های تن که در او بیدار شده بود ناتوان می‌دید و در اندیشه‌اش تصاویر هجوم و شورش آن روز سراسر فیلم فرار و تعقیب گسترده شد. سپس روز دیگر نوبت دلزدگی عمل بود که به هدف نرسیده بود. این تظاهرات سیاسی احمقانه، بی نقشه، بی رهبری، بی پیوستگی و نظم، تنها رمیدگی تند و تیز چارپای بسته به مالبند بود بیان که قادر باشد در همش بشکند و جز این نتیجه نداشته بود که کوفتش کند. کمر چارپا شکسته بود. دیگر جز این کاری نمانده بود که بیایند و پوستش را بکنند. بوشار ناپدید شده بود. مارک یگانه کسی بود که به او میاندیشید. دیگران پروای او نداشتند. همه‌شان عبوس و خشمگین بودند و تنها در پی آن که مسئولیت را مانند توپی به سوی یکدیگر پرتاب کنند. پس از 3-4 روز بوشار دوباره پیدا شد، با چهره‌ای باد کرده، یک چشم آسیب جدی دیده. او را سخت بی‌رحمانه زده بودند و پس از چند روز بازداشت، موقتاً پس از بازپرسی آزاد کرده بودند. موضوع اتهام او به دادگاه جزا احاله شده بود. امکان داشت به بزه حمل اسلحه ممنوع، ضرب و شتم پاسبانان، اهانت به مأمور دولت، اقدامات آنارشیستی و تحریض به ارتکاب جنایت به چند سال زندان محکوم شود. از همکنون درهای دانشیاری به رویش بسته شده بود و نامش در فهرست کسانی آمده بود که از کار در دانشگاه ممنوعند. رفقای محتاط از او دوری می نمودند. با این همه او باز با سرسختی و لجاج خود را برای امتحان برای شکست آماده می کرد. ورون غمی نداشت. او حتی کتک نخورده بود. از او پرسیدند چگونه. پوزخند زنان ادعا کرد که به آن نرخرها رشوه داده است. در کلانتری اسم بانکش بهتر از نشان نمایندگی مجلس کارگر افتاده بود. و اما بوشار این احمق گذاشته بود گیرش بیاندازند. به هیچ قیمت نباید گیر افتاد. چشمش کور. انسان باید بداند چه چیزی مایه می‌گذارد. مارک به تندی از او می‌پرسد: تو خودت چرا مایه می‌گذاری؟ ورون به ریشش خندیده با پررویی می‌گوید: زندگی تو را هر وقت که خواسته باشی. ولی حس می‌کند که پر دور رفته است و با سادگی می‌افزاید: از همه گذشته الاغ‌های سوربن با بیرون کردنش خدمتی است که به او کردند. کسی که می‌خواهد به ثروت برسد و ترس به چشمش نیست، کافی است خم بشود و از زمین برچیند. مارک به خشکی پاسخ می‌دهد: باید پشتی داشت که برای خم شدن ساخته شده باشد. ورون می‌گوید: اگر هم ساخته نشده باشد، چماق زندگی عادتش می‌دهد. و آن دو به یکدیگر پشت می‌کنند. خدا نگهدار. آدولف شوالیه را دیگر کسی ندیده است، ولی برای این یک جای نگرانی نیست. رفته است سری به املاک خود بزند. نوشته های مونتانی را می‌خواند. بیش از این چه می‌توان از او خواست؟ چشم ها باز، دهان بسته، جان آزاد و بی‌خطر، جا گرم. این ادیب را کسی متهم نخواهد کرد که خیانت کرده است. بگذار دیگران دست به عمل بیالایند. در باغ وحش روش کسی نمانده است. هنگامی که مارک به آنجا باز می‌گردد، خود را با او تنها می‌یابد و نمی‌داند چه به او بگوید. آرنج ها روی میز، چانه روی کف دو دست، روش با لبخندی شگرف نگاهش را به او می‌دوزد، گویی که منتظر چیزی است. چه چیز؟ مارک بروشفته است، ولی هرچه او خود را تند خوتر نشان می‌دهد، لبخند روش گزنده تر می‌گردد. مارک موفق نمی‌شود از توجه آن مردمک‌های کوچک گستاخ که در کیسدارش می‌کاوند بکاهد. روش درمانده‌اش می‌کند. چیزی در این دختر عوض شده است یا که عوض می‌شود، ولی روش به اندازه کافی برای مارک جالب نیست که خود را برای درک او معطل کند و خوشایندش نیست که روش اجازه درک او به خود بدهد، زیرا بیهوده است اگر به خود می‌گوید روش درباره من هیچ نمی‌تواند بداند، در من به رویش بسته است. مارک به هیچ رو مطمئن نیست که روش از سوراخ کلید در اون نگاه نکند. از این رو در میان سخن گفتن باز می‌ایستد، نگاه خشمناکی به او می‌افکند و از جا برخاسته بی‌ادبانه پی کار خود می‌رود. روش از جا تکان نخورده است. هنگامی که مارک در کوچه است، به خود می‌گوید که اگر باز از پله‌ها بالا برود و اگر بار دیگر هر زمان که باشد، امشب یا 8 روز دیگر در اتاق را باز کند، چشمانش همواره در آن سوی میز با مته نگاه این مردمک‌ها در خلال مژه‌های نیم بسته روبرو خواهد شد و باز دهان طنزبارش را خواهد دید که از سیگاری که میان انگشتان درازش می‌سوزد، رگه آبی رنگی از دود بیرون خواهد داد. مارک در کوچه پا بر زمین می‌کوبد. در دل قسم می‌خورد که دیگر پا به دانجا نخواهد نهاد، ولی مانند کودکی سرخورده، هوس‌های خشم‌آلود از مغزش گذر می‌کند تا همان گونه که صدفی را با کارد می‌گشایند، آن دختر گستاخ و چشم بی‌آزرم او را بگشاید تا ببیند که درونش چیست. تنهاییش افزون شده، زیر پوستش آتشی بود که پوست تلخ و شیرین آن دخترک برافروخته بود و بدینسان چند روزی مارک در یک حالت تزلزل روحی و جسمی به سر برد که در آن موفق به بازیافتن راه خود نمی شد. خود را مجبور به کار می کرد، بدان گونه که کسی خود را به آب در اندازد، ولی آب این تخت پاره را بیرون می افکند. دیگر نیرویی نداشت، ملش به هیچ چیز نبود. عمل کند، بیاندیشد، چه چیز، چه فایده؟ و پیوسته ساعت به ساعت این پارگی اراده فراختر می شود و او را می مکد، فرو می برد. تا گویی لبهای ستبر و حریصی بر پهلویش چسبیده است. جوهر وجودش روان می شد، نیرویش می گریخت. یک سراشیبی مقاومت ناپذیر، گریز، گریز، نه. مارک با ناخونها به لب پرتگاه چنگ می اندازد. اگر بیفتم دیگر بالا نخواهم آمد. آن زیر سیلاب است. بیهوده است اگر چشمها را می بندد. آن را می شنود و زیر ناخونهایش گویی خشخش شنهایی که فرو می ریزد، سنگی که زیر آن خالی می شود. مارک خود ول نمی کند. ول شده است. و یک شب سیلوی می آید و به یک ضربت پاشنه پا، سنگ را و عنکبوتی را که بدان آویزان است به پایین می غلطاند. ها، زود باش، با خودم می برمت. هرچه وقت تلف کردی بس است. هیچ هم نگو که از این مات بردنت فایده می بری. ها، بله، تو ماتت برده بود، من مچت را گرفتم. باز پیش من که باشی خمیازه کشیدنت به خاطر چیزی خواهد بود. همه ی گرانترین و تازه ترین ملال ها، هنرجویان هنرهای زیبا، دست کم 25 تایی هستند، همه را در دکانم دارم. همچنین چند تا هنرپیشه، اگر میخواهی کمدی تماشا کنی. همه چیز مسخره بازی است. کلید پشت صحنه را به تو میدهم. بازیگرها بهترینشان روی صحنه نیستند و نه بدترینشان. برای آنکه بتوانی نقش خودت را در نمایش بازی کنی، ببین، 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 ببین. آن که می‌بیند پادشاه است. سیلوی او را به خانه خود در خیابان دانتن برد، یک کاخ کوچک لوور که در آن شاه کوکی بر تخت نشسته بود. ملکه ها در فرانسه به رغم قانون سالیک بارها عصای شاهی را در دست گرفته اند. توضیح حاشیه: سالیک قانون مربوط به یکی از قبیله های فرانک که زنها را از تملک زمین منع می کرد و طبق تفسیری که از آن می شد زنها در فرانسه نمی توانستند به پادشاهی برسند. ادامه متن: سیلوی هم آن را به دست گرفته دوک رشتن را به کوکی واگذاشته بود که در میان درباریان خود بر بالش آوازه معطر خود تکیه می زد. کوکی خود را الهام بخش عصر خود می پنداشت. پیرامونش را زنان و گروهی اهل زد و بند و هنرمندان گرفته بودند و اینان تملقش می گفتند، به ریشش می خندیدند، پول از او می گرفتند و او خود مدعی بود که ذخیره فکرهای بدیع و زیرکی و زیبایی بدانها می دهد، زیرا او به طرزی خنده آور در همه هنرها دخالت می کرد. به نقاشان اندرز می داد و آنان نیز پرده های پوست ببری و مسئله های هندسی خود را به او جا می زدند. گاه می دیدندش که در باغ خود در برابر بت‌های سیاه پوستان به نظاره ایستاده است و کارش کشف بود. کشف زیبارویان نارس و دست خورده، استعدادهای روبه پوسیدگی و میوه های خشک، رقاصان هندی، مجذوبان منیل مونتان و سوامی های مونتونبان. توضیح حاشیه: منیل مونتان از محله های پاریس، مونتونبان شهری است در جنوب فرانسه. ادامه متن: او مانند کرم‌های زیبایی خود چرب و نرم بود، با چاکر معابی خودمانی در برابر مشتریانی از خانم‌های اعیان که البته پول نمی‌دادند و دو یا سه سر تاجدار بی تاج مانده که چون میان سر و سر پوش می‌بایست یکی را انتخاب کنند، همان بهتر دیده بودند که کلاه را از دست بدهند. او همچنین درباره سیاست ریش می‌جنباند و به تشویش چاپلوسانی که او را می‌دوشیدند قصد خریدن یک روزنامه بزرگ داشت که در آن بتواند حرف خود را، کدام حرف، به گوش جهانیان برساند. البته او برای نوشتنش سخت دچار درد سر می‌شد و حتی برای دانستن آن که حرفش چیست، ولی قلم به دستانی که به توفیل او می‌خوردند ساخت و پرداخت حرفش را برایش بر عهده می‌گرفتند. و اما ملکه در پهنه مد و جشن‌هایی که قرابت دیوانوار آن به قلم فرسایی روزنامه‌های پاریس مایه می‌داد، فرمان روایی می‌کرد. بعدش نمی‌آمد که خواهرزاده‌اش را دم دست خود داشته باشد، مثلا در نقش وزیر تفریحات و خوشگذرانی یا ساده‌تر به عنوان کاردان هنرهای زیبا، این هنرهای کوچک در قیاس با هنر بزرگ سرگرمی. زیرا سیلوی خود از هنرهای زیبا چندان سر در نمی آورد و در این زمینه جز ذوق طبیعی و جز غریزه خیش مایه ای نداشت و این کم چیزی نبود. آنقدر بود که اینجا و آنجا او را مرتکب لغزش هایی کند که دست بر قضا تحسین شیفتوار روز آن را به حساب گستاخی های ظریفانه می نهاد. ولی تحسین امروز عیبجویی فرداست. سیلوی فریب نمی خورد. حس می کرد که زمین زیر پایش سست است. بسیار مایل بود که روی مارک تکیه کند. مارک آمد. بدگمان، به هوس افتاده و همچنان که پیشبینی می شد در این کارناوال دیوانوار کامجویی و هرزگی که در آن هنر و عشق و بند و بست و دیوانگی به هم آمیخته بود، مارک در همان قدم های نخست لغزید. او در چنان سن و سالی مدعی شده بود از این دستور محال پیروی کند که بی آنکه خود در دام بیفتد تماشاگری بی طرف باشد، خواهان دیدن همه چیز تا بتواند بر زندگی فرمان روایی کند. او این جولین سورل که از روزهای طولانی کاهیده شده بود و دو انگشت شراب سرش را به دوار می آورد، در نخستین جرعه ها مغزش به رقص در آمد. توضیح حاشیه: جولین سورل، قهرمان داستان سرخ و سیاه اثر استاندال، ادامه متن. سیلوی منتظر همین بود. هیچ کاری نکرد که مشت او وا شود، ولی همچنین برای دفاع از او هیچ کاری نکرد. از گوشه چشم مراقب نبردهای او بود. از آن تفریح می‌کرد. خوشایندش بود. آنت مغرور خود را در او باز می‌شناخت و در نهان تلافی مادر را سر فرزند در می‌آورد. های، رخ، مواظب باش. رخ کوچک دلاور درون زره خیش پای می‌افشارد. سیلوی به ریشخند برایش کف می‌زد. دیر باور است. منتظر پایان کار است. بسیار خوب می‌داند که زره شکافته می‌شود. می‌داند که همه این دیوارها روزی به یک تکان فرو خواهد ریخت و می‌اندیشد چه می‌توان کرد. خواهی نخواهی خوب باشد یا بد، همواره باید از چنین مرحله‌ای گذشت. جوان باید بداند، آن هم با مایه گذاشتن از خود. به جهنم اگر چیزی از پای افزار خیش از دست بدهد. حیوان جوهرداری است، از مخمصه بیرون خواهد آمد و آنچه اساسی است این است که از این مرحله بگذرد. آن که نگذشته است مرد نیست. سیلوی به دلش بد نمی آورد. کاریست مربوط به خود مارک. اگر بخواهند آن را به جای او انجام دهند، خدمت خوبی به او نکردند. سیلوی کار خود، کارهای خود را دارد، هم کارهای خود و هم کامجویی های خود. وقت ندارد تلف کند، تابستانش به آخر می کشد. باری مارک برای مقابله با هر آنچه به دو هجوم می آورد تنها می ماند. دختران خوشگل، جوانهای گیجاگول، مردم شیاد، همه جور آجیل که آنجا ریخته است و خود او یک میوه نارس که بسا دهنهای ارغوانی را به هوس می اندازد. بگذاریم از آن که خواهرزاده و همدم محبوب ملکه است، لطف او را به کار می گیرند تا ملکه را بر سر لطف آورند. مارک آنقدر احمق نیست که این را نداند. پسرک بدگمان است. بیشتر می خواهد باور کند که قصد دارند او را آلت قرار دهند و حتی زنهایی که بی‌شرمانه دنبالش می کنند همه ی هواخواهیشان از روی غرض است. و حال آنکه هیچ این نیست، جوانک وحشی جلبشان می کند. با همان خامی هایش، تندخویی ها و خشونت هایش که ناگهان لبخندی شرمگین و دلانگیز روشنش می دارد و زیر ابروی درهم رفته آن نگاه به وسوسه افتاده، آن نگاه ترسان و پرسانش که یک بار مانند دوشیزه جوان خود را وامی دهد، دوشیزه سبکسر که مستش کرده اند و دیگر پرت و پلا می گوید یک لوسیاندو روبمپری جوان. توضیح حاشیه: لوسیاندو روبمپره، قهرمان داستان پندارهای از دست رفته اثر بالزاک. ادامه متن. ولی او در ژرفنای وجود خود همواره همان مارک است، همان بچه گرازی که تا میگیرندش به یک ضربت پوزه و با یک برق تند نگاه خود را باز پس میگیرد و همین بیشتر جالبش میکند. بیم آن هست که شخص کوفته شود. لذتی دوگانه، فصل شکار است و شکار نه تنها باید مراقب دام ها باشد، بلکه همچنین مراقب گرایش هایی که ناگهان در او بیدار می شود و برانش می دارد که با سر خود را بدان در اندازد. سخت به زحمت می تواند از آن خودداری کند. به هر بار با اراده ای از کار به در می آید و پیشبینی می کند که چه خواهد شد. می باید فرار کند. مارک 10 بار به خود گفته است برو از اینجا و باز فرار نمی کند. هرچه باشد بسیار جالب است. در این شکارگاه قروق که در آن او به نوبه خود شکارچیست و از کمینگاه خود همه شکارهای بزرگ و کوچک پشمین پوست و پردار را می بیند که می گذرند، برای چشمان شاهینوارش فراوان چیزها برای دیدن و گرفتن هست. و او حتی در گذار با چند باسترگ نک به نک می شود، ولی کار خطرناکیست. در چنین لحظاتی چشمش کلا پیسه می شود و در خطر آن است که به نوبه خود گرفتار شود. خواهد شد. نخواهد شد. مارک لجاج می ورزد. برایش گریختن اقرار به شکست است. می ماند و هر روز چنده تجاربش پر می گردد، ولی بر اثر آن عاقل‌تر نمی شود. چشمانش مست‌تر شده اند و در سرش گرد بادی می وزد. همه آنچه مردم بدان باور داشته بودند، یا باور نداشته اما پذیرفته بودند تا بتوانند زندگی کنند و همه ی تکیه‌گاه های زندگی اجتماعی همه چیز فرو می ریزد. آه، سراسر اخلاق پریروز، از دیروز چیزی نگوییم جنگ بود، چه از آن به جا مانده است؟ گناهان کهن، پیشداوری ها، حتی تضییقات قانون که همیشه از حرکت جامعه واپستر است، بسیار کم است اگر گفته شود که این همه را زیر پا گذاشته اند. دیگر حتی نیاز بدان نیست که تلاشی کنند، روی آن راه می روند بیان که بدان بیاندیشند. این آیا فرو ریختن خانه آدمیان است؟ آیا قرارداد اجتماعی است که از هم دریده می شود؟ آیا بازگشت به جنگل است؟ نه، این سررسید مدت قرارداد است. پیش از تجدید سند جمله هایی را در آن خط می زنند، برخی ماده ها بران می افزایند. خانه کهنه و تنگ و ناسالم رو به ویرانی نهاده است. می باید آن را از نو ساخت و بزرگ ترش کرد. بشریت بیمار در این بحران های پیری نیاز بدان دارد که با قوت خوردن در ذخیره های نیروهای وحشتناک حیوانی خیش خون تباه گشته و مایه باخته خود را جوان کند. پدران ناز پرورد و مردم ترسو آه و ناله سر می دهند، همه چیز از دست رفته است. همه چیز نجات یافته است یا خواهد یافت، ولی بیمایه فطیر است. باید بهایش را پرداخت.